ساعت 15 در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتابه وحیدی‌راد هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری 15 دقیقه. توافق هسته‌ای با ایران در دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه آمریکا به بحث گذاشته شد. جنازه سومین کارگر مترو قم از زیر آوار خارج شد. کرملین اعلام کرد حمله هوایی به نیروهای ترکیه در خاک سوریه حاصل اطلاعات غلط ارتش ترکیه بوده است. در نخستین دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه جدید ایالات متحده، توافق هسته‌ای با ایران از جمله موضوعات مورد بحث بوده است. به گزارش رویترز، بیانیه اتحادیه اروپا در این زمینه میگوید که فدریکا موگرینی در ملاقات با رکس تیلرسون به تفصیل در مورد تروریسم، روسیه، توافق هسته‌ای با ایران و بحران اوکراین با یکدیگر گفتگو کردند. خانم موگرینی برای نخستین بار از زمان استقرار دولت دونالد ترامپ راهی واشنگتن شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در نخستین روز از سفر دو روزه خود با دیگر مقام‌های آمریکایی از جمله مایکل فلین، مشاور امنیت ملی، دیدار و گفتگو کرد. جنازه سومین کارگر مترو قم از زیر آوار بیرون آورده شد. محمد رضا بهرامی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر قم، به خبرگزاری ایسنا گفته است جنازه سومین قربانی ریزش دیواره مترو قم در آخرین ساعت پنجشنبه شب یافت شد. در اواسط روز پنجشنبه 21 بهمن ماه دیواره مترو قم ریزش کرد که در همان نخستین ساعت دو کارگر جان باخته از زیر آوار بیرون آورده شدند. بنابر اعلام امدادگران، 6 نفر نیز در این حادثه مجروح شدند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که حمله هوایی به نیروهای ترکیه در خاک سوریه با هدایت و هماهنگی ارتش ترکیه بوده است. به گزارش رویترز، سخنگوی کرملین گفته است که در حین حملات هوایی علیه مواضع تروریست‌ها، این عملیات ناخواسته با هماهنگی ارتش ترکیه صورت پذیرفت. ارتش ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که 3 نیروی نظامی این کشور بر اثر حمله هوایی روسیه کشته و 11 تن دیگر نیز مجروح شدند. بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، روز جمعه بار دیگر خواستار استرداد فتح الله گولن، روحانی ناراضی این کشور از آمریکا شد. آنکارا آقای گولن را به رهبری کودتای نافرجام تیر ماه گذشته متهم می‌کند، اتهامی که این روحانی ناراضی مقیم آمریکا پیوسته آن را رد کرده است. بنابر اعلام دفتر نخست وزیر ترکیه، این خواسته در ملاقات آقای یلدریم با مایک پومپئو، مدیر جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA مطرح شد. در ادامه بیانیه دفتر آقای یلدریم آمده که نخست وزیر ترکیه بر اهمیتی که آنکارا برای همکاری با دولت جدید آمریکا قائل می شود تأکید کرده است. و راهپیمایی سالانه 22 بهمن، سال روز پیروزی انقلاب 1357، امروز در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. راهپیمایی امسال در حالی انجام شد که روابط تهران واشنگتن طی روزهای گذشته شاهد نوعی تنش لفظی بین مقامات دو کشور بوده است. و دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا حکم تعلیق فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدودیت سفر اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را تایید کرد. در مقابل، دونالد ترامپ با سیاسی خواندن تصمیم دادگاه گفته است مسئله امنیت کشور مطرح است و وعده داده که مخالفان این فرمان را در دادگاه خواهد دید. برای بررسی جزئیات بیشتر این موضوع، همکارم مهدی طاهباز گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در نیویورک، و از او درباره تصمیم دادگاه تجدید نظر پرسیده است.
من فکر میکنم چه با این تایید موافق باشیم و چه مخالف باشیم، حکمی که صادر شده توسط این 3 قاضی دادگاه فدرال نمایانگر استقلال دستگاه قضایی در امریکا هست و اینکه قضات دادگاه‌ها در امریکا از حقوق تک تک شهروندان دفاع می‌کنند، حتی اگر یک حکم حکومتی صادر بشه که 63 میلیون رأی پشت سرش بوده باشه، قضات حق تک تک شهروندان رو مورد ملاحظه قرار میدن.
استدلال دو طرف، از یک سو دولت آقای ترامپ در جریان دادگاه و از سوی دیگه قضات دادگاه فدرال در جریان دادگاهی که برگزار شد چی بوده؟
من مشروع مذاکرات رو از رادیو گوش دادم. کسانی که مخالف این حکم حکومتی بودند سه استدلال مشخص داشتند. اونها اشاره می‌کردند به تبعیض‌آمیز بودن، تبعیض مذهبی، مخاطره ایجاد کردن برای اقتصاد و کسب و کار و امکان استفاده برخی از گروه‌های تروریستی از این حکم و مخاطره‌ای که برای امنیت ملی داره. در مقابل قضات دولت، کسانی که از طرف دادگستری در واقع وزارت دادگستری آمده بودند، اونها هم سه استدلال مشخص داشتند. اونها به مسئله امنیت ملی اشاره می‌کردند، به این اشاره می‌کردند که رئیس جمهور حق صدور احکام حکومتی رو داره و نکته سوم هم این که دولت می‌تواند در مورد ویزا تصمیم گیری بکنه.
خب آقای محمدی، اقدام بعدی دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ در قبال این حکم و این مسئله رو شما چجوری پیش بینی میکنید؟
من فکر میکنم دو اقدام به صورت موازی انجام خواهد شد. اقدام اول ارجاع این مسئله هست به دیوان عالی کشور که البته راه پرسنگلاخی رو دولت آقای ترامپ در پیش داره، چون الان دیوان عالی کشور در امریکا 8 عضو داره به جای 9 عضو و تقریبا تقسیم شده است بین قضاتی که به سمت دموکرات ها متمایل هستند و قضاتی که به جمهوری خواهان متمایل هستند. به موازات این، احتمال این وجود داره که صدور ویزا برای کسانی که تازه اقدام می کنند تنگتر خواهد شد، صافیش تنگتر خواهد شد، چون این حکم عمدتا کسانی رو در بر می گیره که قبلا ویزا برای اونها صادر شده.
دیدگاه مجید محمدی را می‌شنیدیم درباره حکم دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا درباره تعلیق فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدودیت سفر اتباع 7 کشور مسلمان به آمریکا. اما رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در ویرجینیا، معتقد است که حکم آقای ترامپ عجولانه بوده و این حکم شکستی برای او محسوب می‌شود. رسول نفیسی:
این رأی دادگاه طبیعتاً چون از طرف یه دادگاه بسیار لیبرالی داده شده، طبیعی بود که به نظر دولت نزدیک نباشه و البته این یک شکست بسیار بزرگی است برای یک دولت تازه کار و یک رئیس جمهوری که تازه کار رو به دست گرفته، تازه 2 هفته است و این اول کار با این برنامه روبرو بشه و این در واقع عقب نشینی است و یک مسئله بزرگی است. البته باید توجه کرد که علت اون هم این بود که این رأیی که داده شده از طرف ریاست جمهوری ناپخته بود و خیلی عجولانه صادر شده بود و طبیعتاً یک مشکلات جدی ایجاد میکرد.
خب فکر میکنین که اقدام بعدی دولت آمریکا و شخص آقای دونالد ترامپ در قبال این حکم و این مسئله چه چیزی باشه؟
بیشک این حکم رو اینها به دیوان عالی کشور خواهند برد و در اونجا خواهند گفت که اختیارات ریاست جمهوری رو اینها محدود کردن و امر امنیت آمریکا رو دچار خطر کردن. ولی در حال حاضر دیوان عالی کشور که معمولاً 9 قاضی داره، ولی در حال حاضر 8 قاضی داره، رأی رو دوباره به احتمال زیاد بر علیه دولت آقای ترامپ خواهد داد، به خاطر اینکه موازنه 4-4 و قاضی کندی معمولا در این جور موارد در خلاف نیات دولت رأی میده. من حسم این است که همجور که در استیناف ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور رد شد، در دیوان عالی کشور هم همچین شکستی رو تحمل بکنه.
دیدگاه رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، رو شنیدیم درباره حکم دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا درباره تعلیق فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدودیت سفر اتباع 7 کشور مسلمان به آمریکا.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته ساکرای فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
هستن. 11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی تکرار، مجله نیمه شب رادیو فردا.
تعدادی از مقام‌های امنیتی و دفاعی ایالات متحده به کاخ سفید هشدار دادند که قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی می‌تواند نیروهای آمریکایی در عراق و خاورمیانه را به خطر بیندازد و مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش را تحت تأثیر قرار دهد. دولت دونالد ترامپ در حال بررسی این موضوع است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های خارجی تروریستی قرار دهد. همکارم فرین آسمی در گفتگو با شاشنگ جوشی، پژوهشگر مطالعات نظامی در مؤسسه رویال یونایتد سرویسز بریتانیا، ابتدا از او پرسیده که چقدر احتمال دارد سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گیرد. شاشنگ جوشی در لندن:
فکر میکنم این امکان کاملا وجود داره. دولت ترامپ از هر فرصتی استفاده میکنه. قبل از این هم آمریکا افرادی از سپاه پاسداران رو در فهرست تحریم ها قرار داده. به نظر میرسه که آمریکا میخواد ایران رو به خاطر آزمایش موشکی تنبیه کنه و دنبال راههایی میگرده که نفوذ تهران رو در خاورمیانه کم کنه. قرار دادن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی یک راه برای رسیدن به این هدفه و فکر میکنم که از نظر آمریکا هزینه کمی داره و به راحتی انجام میشه و نیازی به اقدام کنگره نداره و کاخ سفید به تنهایی میتونه اون رو انجام بده. من فکر میکنم احتمال این کار زیاد باشه.
روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که تعدادی از مقام‌های امنیتی و دفاعی آمریکا به کاخ سفید هشدار دادن که این کار نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین ثبات خاورمیانه رو به خطر میندازه و بر مبارزه با داعش تأثیر منفی میذاره. نظر شما در این باره چیه؟
I think that those warnings are sensible because
فکر می کنم این اخطارها معقوله، چون همه می دونیم که 5000 آمریکایی در عراق هستند و بعد از اشغال عراق توسط آمریکا در حدود 14 سال پیش ایران تونسته از شبه نظامیان عراقی حمایت کنه و به اونها بمب‌های دستساز داده و اونها هم تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی و بریتانیایی رو با این بمب‌ها کشتن. بنابراین ریسک کشته شدن یا در خطر قرار گرفتن نیروهای آمریکایی در عراق بالاست و من فکر میکنم ایران در صورتی که سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی قرار بگیره فشار روی سربازان آمریکایی رو پاسخی مشروع میدونه. همچنین فکر میکنم که قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی بر جنبه‌های دیگری هم فشار وارد میکنه، مثل اینکه اگر آمریکا بخواد با روسیه روابط نزدیکتری داشته باشه این مسئله کار رو سخت میکنه. در نهایت قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی بر توافق هسته‌ای تأثیر میگذاره. تحریم ها بر سپاه باعث شده بعضی از سرمایه گذاران خارجی از سرمایه گذاری در ایران منصرف بشن، چون سپاه در بسیاری از پروژه های اقتصادی ذی نفعه. ایران ممکنه این تصمیم آمریکا رو به عنوان اقدامی علیه توافق هسته‌ای و تعهدات آمریکا بدونه و فکر میکنم کاخ سفید باید این تصمیم رو خیلی محتاطانه و با دقت بررسی کنه.
یک مقام سابق امنیت ملی آمریکا که اسمش فاش نشده به واشنگتن پست گفته که دولت باراک اوباما هم قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی رو بررسی کرده بود، اما به این نتیجه رسیده بوده که به گفته این روزنامه این کار فایده‌ای نداره. با توجه به مسائلی که شما برشمردید و همچنین با توجه به قدرت اقتصادی سپاه و تأثیر احتمالی این تصمیم بر قراردادهای اقتصادی، آیا فکر می‌کنید که دولت دونالد ترامپ برخلاف دولت باراک اوباما این اقدام رو عملی کنه؟
I think that there are many risks and a lot of people in the administration understand those risks, particularly people like James.
فکر میکنم ریسک زیادی در این زمینه وجود داره و تعدادی از مقام‌های آمریکایی این خطرات رو متوجه میشن، به ویژه کسی مثل جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که مسئولیت تام نیروهای آمریکایی رو در عراق بر عهده داره. خیلی های دیگر هم با پیامدهای قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی آشنا هستند. ژنرال ماتیس از زمانی که رئیس ستاد مرکزی نیروهای آمریکا در دولت باراک اوباما بود با ایران آشنایی داره. فکر میکنم که بعضی از مقام‌های آمریکایی ریسک این کار رو میفهمند، اما دولت ترامپ قصد داره ریسک بیشتری بکنه و فشار بیشتری رو نسبت به دولت اوباما بر ایران وارد کنه. فکر میکنم در حال حاضر امکان قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی خیلی بیشتر از دولت اوباماست و فکر میکنم کسانی مثل خود دونالد ترامپ، مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و همچنین رئیس سازمان CIA و افرادی مثل اونها میخوان راهی پیدا کنن که فشار بر ایران رو افزایش بدن.
با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.